بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاه على عباده الذين اصطفى والصلاه والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمه الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
فصل في مكروهات الغسل. سيد طباطبائی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در فصل قبلی فرمودن فصل فی آداب الغسل که در شرایع و در شرایع آمده از سنن الغسل که جواهر هم همان را آورده. اینجا آمده بود آداب الغسل. نوبت فصلی هم در مکروهات عنوان فرموده اند. در این فصل 12 مورد را در وضعیت غسل میت مکروه اعلام فرموده اند طبق فتوا. الاول اقعاده حال الغسل. مکروه اول در حال غسل این است که اقعاد میت در حال غسل، یعنی میت را بلند کند از حالت خوابیده، از حالتی که به اصطلاح عوام دراز کشیده باشد بنشاند، قعود در حالت قعود و نشستن قرار بدهد، این هم مکروهه. البته اینجوری که نوشته ولی بعیده که اقعاد امکان داشته باشه برای که بدن بعد از که روح رفت و جریان خون از بین رفت بدن خشک میشد و خماراست نمیشد. حالا بدن اینجوری باشد. اسانی جعل الغاسل ایاه و بین رجلی. دوم از مکروهات این است که غسل دهنده قرار بدهد میت را بین دو تا پاش، یه پا از این طرف میت، یه پا اون طرف، وسط دو تا پاش قرار بدهد و آب بریزه. این کار را نکند، مکروهه. الثالث حلق رأسه او آنته. سومی تراشیدن سر یا تراشیدن آنه، موهای اطراف عورت. دیگه اونجا دیگه لازم نیست، مکروه. الرابع نطف شعر ابطیه، کندن موی زیر بغلش مکروهه. الخامس قص و شعاره بهی. پنجم کوتاه کردن سبیل میت مکروهه. السادس قص و اظفارهی بل الاحوط ترکه و ترک ثلاثت قبله. ششمی کوتاه کردن ناخونهای میت، بلکه احتیاط ترکشه، مکروه که نیست، ترکش احوط بالاتر از مکروه. ترک این و ترک این، اون سه موردی که قبل از این هست، چهارم و پنجم و سوم میشد که حلقه رأس بود و نطف شعر بود و قص شارب بود. السابع و ترجیل شعرهی. هفتم هم به اصطلاح شانه زدن موی سر میت که موی میت و موی سر میت رو راست و روست کند و تنظیم کند، مکروه. اسامن و تخلیل و ظفرهی. هشتمی هم تخلیل و پاک کردن زیر ناخن ها، این هم مکروه. الطاسع غسله بالماء غسله بالماء الحار بالنار او مطلقا الا مع الاضطرار. نهمین امری که مکروه است اینه که غسل به آب داغ ندن. با آب داغی که به وسیله آتش داغ شده است یا مطلقا به واسطه آفتاب داغ شده. البته در کشورهای مثل حجاز و اینجاها با آفتاب هم آب در حدی داغ میشد که بگیم داغ. در مناطقی که ماها هستیم که تابستانش هم آب در اون حد بعیده، شاید هم در اهواز و خوزستان اینجوری باشه. الا محل اضطرار، مگر در صورتی که مستر باشد، مثلا هوا خیلی سرده، سخته براشون خود شدن با آب سرد، آب یکم گرم کنه. العاشر و التخطی علیه حین الغسل حین التغسیل. دهم تخطی بر میت نکند در حد در موقع غسل دادن. الحادی عشر ارسال غسالته الى بیت الخلاء بل الى البالوعه بل یستحب ان یحفر لها بالخصوص حفیرتون. آب غسلش رو در بیت الخلاء نریزد، در بالوعه هم نریزد، بالوعه چاه فاضلاب، بلکه مستحب است که برای آب اقبار غساله مخصوصا یک گودی حفر کنید که آب غسل بره اونجا. ثانی عشر مسح بطنه اذا کانت حاملا. دوازدهمین مکروه این است که بطن میت را مسح نکند، با دستش نمالد اگر میت حامل باشد، باردار باشد. این مواردی که اینجا گفتم برای شما یک اشاره داشته باشم. بعد بریم به سراغ مسئله‌ای که بعد از این فرموده. این مطالبی که میگیم مواردی که آمده از مکروهات، اینها کلن یا مورد اجماع هست یا نص منصوص و مجمع علیه. شیخ طائف قدس الله نفسه الزکی کتاب خلاف جلد یک صفحه 693 می فرماید که اول چی بود؟ اقعاد میت نشاندن، یعنی میت را حرکتش بده تا در حال نشستی قرار بگیرد. لا یجلس المیت فی حال غسله، میت را ننشاند، در حال جلوس قرار ندهد در حالت غسل دادن. و هو مکروه، این کار مکروهه. دلیل ما چیه می فرماید؟ دلیل اونا اجماع الفرقه و عمله ها، اجماع طائفه پیروان اهل بیت و عملشان هم. مورد دومی که آورده بود ترجیل لحیه آمده بود در مکروهات یا نیامده بود. بله، ترجیل شعرهی که شامل لحیه هم بشود. شیخ می فرماید لا یجوز تصریح لحیته کثیفتن کان او خفیفتن. جایز نیست که، یعنی مکروه که لحیش رو تصریح کنه و صاف کنه و گویا شانه بزنه، اهم از این که پرحجم باشه لحیه یا لحیه نازک و کم پشت باشه. این هم دلیلشون دلیل اونا اجماع الفرقه. بعد هم می فرماید که لا یجوز تقلیم و اظافیر المیت، که در دو تا مطلب آمده بود، قص اظافر و تخلیل ظفرهی، این هر دو رو اینجا گفت. فرماید که لا یجوز تخلیم اظافیر المیت ولا تنظیفه من الوسخ بالخلال، جایز نیست. دلیل اونا علی اجماع و لان الاصل براءت الذمه، وجوب که ندارد، اصل اصل عدم وجوبه، وقت براش یک عنوان مطلوبی ثابت بکنی نیاز به دلیل دارد. ولیس فی الشرع ما یدل علیه، در شرع چیزی نیست که دلالت بر آن بکند. بعد می فرماید که بازم از مکروهات که اونجا آمده در مت آمده، حلق شعر العانه و الابت و حف الشارب و تقلیم الاظفار للمیت، سه موردی که اونجا آمده در یک عنوان فرمود و تمام شد. مکروه چیه دلیل ما؟ دلیل اونا اجماع الفرقت و اخباره، فرقه حق اجماع دارن و روایات ها در این رابطه هست. بعد می فرماید که حلق الرأس، آمده بود که بله حلق الرأس و در بیان سید آمده بود که حلق رأس هم از مکروهات. در اینجا هم شیخ می فرماید که حلق رأس، سرتراشیدن مکروه هست، نه مکروه هست، حلق رأس المیت مکروهون و بدعتون، مکروه و بدعت. دلیل ما هم اجماع فرقه و طریق احتیاط هست. تا به اینجا این مسائل از خلاف گرفتیم، از کتاب شیخ و برای شما شرح دادیم که هم نصی بود و هم فتوا، چند موردی را که محقق حلی هم اشاره فرموده است به اون هم اشاره بکنیم، کاملتر بشد از مطلب، از هرچه از استحکام بیشتر برخوردار باشد بهتر دارد. کتاب معتبر جلد یک صفحه 277 محقق حلی می فرماید یکره اقعاد المیت و عصره قاعدن، همون مطلبی که در متن آمده، مکروه است اقعاد میت و فشار دادن اون میت در حالی که نشسته باشه. بعد استدلالش چیه؟ استدلال همون قال شیخ فی الخلاف، اجماع و نصوص، که نصوصش رو هم محقق حلی اشاره فرموده ان، کتاب وسائل جلد دو ابواب غسل میت باب 8 حدیث شماره 1 آمده است اذا غسلت المیت میت فرفق به ولا تعصره، و روایت دیگر از امام صادق علیه السلام همین منبع باب دو حدیث شماره 9 قال بله و غمز بطنه غمزن رقیقن. این روایت رو شیخ میگه که محمولی بر تقی است که ما در فقه ما ایراد داریم، بلکه در روایت شماره یک باب نه ابواب غسل میت آمده است از امام صادق روایت حمران: ولا تغمز له مفصلا، و فشار ندید مفصل های میت را. بعد محقق حلی میفرماید که و یکره قص اظفاره و ترجیل شعره و هو اجماع فقها اینا. اجماع که بود، روایت هم محقق حلی نقل میکند، کتاب وسائل جلد دو ابواب غسل میت باب 11 حدیث شماره 1، در این حدیث آمده است: لا یمس من المیت شعر ولا ظفر و ان سقط عنه شیء فاجعله فی کفنه. این داشته باشید که کار داره. تمام روایت هم دلالتش کامله، اجماع هم که هست، مطلب تمام. بعد می فرماید و یکره ارسال و ما الغسل فی الکنیف که گفته شد. بعدم در این رابطه روایت مکاتبه ای را نقل می کند از حسن صفار امام عسکری سلام الله تعالی: هل یغسل المیت و ماء الذی یصب علیه یدخل الی بئر کنیف؟ میگه که آیا غسل درست است که آبش در کنیف برود؟ کنیف همون جایی که چیز هست که برای شما گفتم که بیت الخلا. امام فرمود: فوقع فوقع. جوابشو نوشت امام سلام الله که یکون ذلک فی البلالیع، این آبو در بلالیع، جمع بالوعه است. بالوعه در اصطلاح آلای ما میشد فاضلاب. در اون فاضلاب بریز، البته فاضلابی که در اون زمان بود با آلا فرق میکند. بالو فقط آب تطهیر مسیر جدا داشت، محل خلا و قضای حاجت و مواد نجاست خفره جدا داشت، اون رو بالو امی بزن. الان که فاضلاب شده، فاضلاب که دیگه همون آب تطهیر و خود نجاست غائطه و اینا، غائطه و اینا همشون یک جا در فاضلاب ریخته میشه، لذا اسم بالو شبیه فاضلاب هست ولی عین فاضلاب نیست. در بالو ریخته بشد که فقط آب و خود نجاست نیست، فقط غساله است، اونجا ریخته بشه عیب نداره، ولی در بیت الخلا نباشه. این مطالبی که الان گفتیم سوال آقا را جواب بدیم و بعدم بریم به سراغ یک تأیید دیگری هم از علامه حلی داشته باشیم، بعد بریم به سراغ سوالات شما. علامه حلی کتاب تذکره جلد 1 صفحه 386: قال علماء اونا یکره اقعاد المؤمن و عصره قاعدن قاعدن. دلیلی هم براش می فهمن. دلیل چیه؟ لأن فی الجلوس اذیت له، این آمده و روایت حمران هم که همون که شیخ فرمود که محقق حلی فرمودن اذا غسلت المیت فرفق بهی فرفق بهی ولا تعصره، ارفاق کن باهاش نرم برخود کن، ولا تعصره له مفصلا، اون رو فشار ندی، مفاصلش رو هم تحت فشار قرار ندی. و بعدم میفرما حقه، بعدم همه علامه حلی میفرماید که یکره قص و ادفار المیت و ترجیل و شعرهی، ترجیل همون تصریح شانه زدن. ذهب الیه علماء اونا اجمع، بله. بعد می فهمند که و کذا حلق الانه و نطف الابد و حف الشارب مکروهون عند علماء اینا اجمع. بعد به روایتی که اشاره کردم هم تمسک کردن که از امام صادق سلام الله تعالی علیه لا یمس من المیت شعر ولا ظفر و ان سقط منه شیء فاجعله فی کفنه. بعدم بازم علامه حلی فرمود که لا یحلق رأس المیت عند علماء اینا. بعد استدلال میکن که قال الشیخ انه بدعتون، حلق رأس که گفته می شود بدعت، میت رو بگیرد سرش رو بتراشد. بعدم می فرماید که یکره تسخین الماء الا لضرورت کالبرد المانع للغاسل. این مطلب هم که می فرماید یه روایتی رو هم اینجا مورد استناد قرار می دهد، لا که امام از امام باقر سلام الله تعالی علیه ولا یسخن الماء للمیت، برای میت آب سرد آب داغ را به کار نبرن. علامه حلی یک تحلیل هم خودش دارد دیگه و می فرماید ولی ان البارد یمسکه، آب سرد انقباض میارند و المسخن یرخیه و المسخن و آب داغ انبساط میارد و سست میکند بدن را. برای تا دفع کردن اینا تأثیر گذار هستش. و اینجا مطلب به طور کامل هم نسن و هم اجماعن برای شما گفته شد. شهید قدس الله نفسه و زکیه در کتاب ذکرا جلد یک صفحه 350 فرمود اجمعنا على کراهیت ارسال الماء فی الکنیف، ما اجماع کرده ایم، یعنی اجماع ما علمای شیعه است کلن که آب به کنیف ارسال نشود. این مطلب تا اینجا، تا مکروهات رو گفتیم، همه این مکروهات به طور کل منشأش رو هم گفتیم، اجماع و نصوص است که به اجماع و نصوص هم اشاره کردیم. الان رسیدیم بعد از این دوتا مسئله می فرماید ایشان، که قبل از اینکه دوتا مسئله رو بگم سوال شما رو جواب بدم. مسئله یک، اذا سقط من بدن المیت شیئان، سوال شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا سواله ولی به نظرم میرسه که یک سنخه. یکی سوال های زندی هست که میفهمن کلام شیخ فرمود بدعت یعنی حرام، پس چرا اول فرمود مکروه است؟ آجای رجب زاده هم باز سوال کردن که آیا ممکن است مکروه در کلام شیخ معنای عام داشته باشد،
جواب داده
و حمل بر حرام شود به دلیل بدعه که می‌فرماید؟ نه، گفتن سوال بله. از استادشون دوران سوال مطرح کردن. هر دو هم به نظر میسه یه سنخه و تحکید دارم که سوال بگن سواله و الا تلقی بوی میکنم.
بسیار عالی، جزاکم الله خیرا، سوال بسیار خوبی بود. بعد خود من توضیح میدادم این رو که شما خود این بنده حقیر و توضیح میدادم که شما فرمودید فرمایش شما بسیار بجا و عالی. بله، مشهور مکروه اعلام کرده اند، ولی در کلام شیخ حتی بدعت گفته شده است که اگر بدعت باشد دیگه حرام. درسته، این حرف درستیه، منتها شیخ دیگه در بیان خودش کلمه مکروه به کار نبرده. شیخ فرمونده است که ببین، عبارت شیخ یه بار دیگه برای شما بخوانم، اگر شیخ مکروه به کار برده باشد در عبارتشون، اون موقع سؤال شما که آقای رجب‌زاده عزیز توجیه فرموده اند سراغ توجیه ایشان بریم. شیخ درباره چه بود که فرمود؟ بله، حلق و رأس المیت، بله، حلق و رأس المیت مکروه و بدعت، بله، کلمه مکروه هم به کار بردن. این فرمایش شما که کلمه بدعت به کار رفته باشد می شود چی؟ حرام. و کلمه مکروهی که اونجا به کار رفته است به معنی مرجوح دیگه، یعنی مکروه خود عمل مکروه به معنی لغوی، یعنی کار قبیحیه، کار زشتیه، مرجوح و بدعته، هم زشته و هم بدعته، معنا این میشه. بر مبنای شیخ تراشیده نیستن امید که ظاهرن ابنای عامه این کار میکنن. بله، برای اینکه شما مطمئن بشید که من ظاهرن گفتم که ابنای عامه این کار میکنن، الان برای شما شیخ مدرک هم اعلام میفرمایین که بله، شافعی دو تا قول دارد، یک قولش مطابق با قول با فتوای ماست و دیگریش اینه که انهو جایزون، سر تراشیدن سر میت جایزه، و این خودش این جواز در حالی که میت از دنیا رفته سرش رو بتراشن، شیخ میفرماید مکروه و بدعت. سوال دوتا شما دوتا عزیز سوال خیلی خوبی بود، من در ذهنم باید میگفتم از این استکادی شاید بود که بدعت را که آورده است معناش میشود حرام، با کلمه مکروه چطور جمعش کنی؟ جمعش همون بود که برای شما گفته شد. مسئله شماره یک، اذا سقط من بدن المیت شیء من جلد او شعر او ظفر او سن یجعل معه فی کفنه و یدفن فی کفنه و یدفن. بله، در این رابطه ترجمه شده که سریع بگم برای شما که معلومه، اگر از بدن میت یک چیزی از اعضای میت بریده شود، پوست باشد یا موی سر باشد یا ناخن باشد یا دندان باشد، یوج علامه فی کفنه، باید در کفن میت گذاشت و با خود میت اونو به خاک سپرد، دفن کرد. در همین رابطه الان روایت رو برای شما خواندم، اگر در ذهن شما مانده باشد که روایت چه بود، روایت باب شماره دو، ظاهرن عفوا الان برای شما روایاتش رو پیدا کنم. اون روایت اولی بود دیگه، روایت اولی که از نقل محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه اون روایت رو نقل کردیم که آمده بود که هر چیزی از بدن میت اگر جدا بشود باید با خود میت به خاک سپرده بشود. از بیان محقق حلی نقل کردم یا از بیان شیخ ظاهر نقل کردم؟ از بیان شیخ نقل کردم. الان روایتشو هم برای شما میخونم. روایت باب آنچه که در حافظم هست، باب دو از ابواب غسل میت، حدیث شماره 8 بود اگر، یا باب 11 بود، اجازه بدید احتمالاً هم باب 11 از ابواب غسل میت، حدیث شماره 1، باب 11 از ابواب غسل میت، حدیث شماره 1. این معتبرم هست. چه معتبر؟ از اون معتبرهای از اون معتبرات ابن ابی عمیر. درست محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام. درست مرسل ابن ابی عمر. قال لا یمس عن المیت شعر ولا ظفر و ان سقط منه شیء فاجعله فی کفنه. دیگه حدیث سندش معتبر، دلالتش هم صریحه که اگر چیزی از میت بیفتد جدا بشود فاجعله فی کفنه، اون در کفنش قرار بدید. این مسئله اول بود. بعد سید طباطبایی یزدی اضافه می کند که بل یستفاد من بعض الاخبار استحباب و حفظ سن ساقط، بلکه می فرمان مستحب است طبق آنچه که از بعضی از اخبار استفاده می شود که دندان آدم اگر بیفتد اونو نگه دارد تا وقتی که خود آدم از دنیا برد اون دندانو داخل کفنش بذارد. لیدفن معه، تو دفن شود اون دندان با خود اون آدم. این بعض اخبار در متن اوروا می فرماید که کل خبر الذی ورده، مثل اون خبری که وارد شده است. الذی ورده ان سنن من اسنان امام الباقر، کلمه امام ندارم من، امامش اضافه میکنم، من اسنان امام الباقر علیه السلام سقطه، یک دندان نمو شریف از اون دندانهای شریف مبارک امام باقر افتاد. فاخذه، پس اون دندان خودشو گرفت آقا و قال و فرمود الحمدلله، شکر خدا. ثم اعطاه للصادق، آنگاه اون دندان خودشو برای فرزندش امام صادق داد و قال ادفنه معی ادفنه، از باب افعال دیگه، نه از باب افعال نیست، دفنه، دفنه یدفنو، ادفنهو از باب افعال نیست، دفنه ثلاثی امرش می شود ادفنهم ادفنهم معی فی قبری، اون دندان منو با خود من در قبرم دفن کن. این فرمایش ایشان بود. روایت کتاب وسائل جلد 1 باب 77 از ابواب آداب حمام، حدیث شماره 2، در شماره 1 هم آمده است به این مضمون، بله شماره 2 همین روایت مضمون این روایت هست. بله قال سندم تا اینجایی که الان اجمالا نمیبینه سند سندی درستی به نظر برسه. بعد عن عبدالحمید ابن ابی جعفر الفراء قال ان ابا جعفر علیه السلام انقلع ضرس من ابراسه، یه دندانی از دندانهای مبارک افتاد، فوزعه فی کفی، اونو گذاشت در کف دست خود، ثم قال الحمدلله ثم قال یا جعفر به امام صادق اذا انت دفنتنی فدفنه معیه، با من دفن کن. بله تکرارم شده این مطلب که تا اینجاش فرمود کافی باشه انشاءالله. در روایت بعدی مرسله صدوق روایت شماره 3 همین باب یدفن الرجل ادفاره و شعره اذا اخذ منها و هی سنه. این روایت رو خواندیم، مطلب هم تمام شد. یک نکته کوتاهی هست اینو بگیم که برسیم به مطلب بعدی. مسئله شما را دو میفهمید، دو تا مسئله کوتاه دیگه
رو سوال پرسند، شامل دندان مصنوعی یا کلی تر اگیم اقلام مصنوعی هم میشه؟
نه خیلی نه، باید اصلی باشد،
یعنی چشم مصنوعی، پای مصنوعی،
نه 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 همه اعضای اصلی، مگر اینکه کلیه باشد، کلیه که کلیه نه کلیه کلیه که پیوند خورده که شده جزء عضو،
کبد
هم
پیوند میزنه،
کلیه که پیوندش معروفه، کبد هم اگر پیوندش معروف شده باشه، در صورتی که پیوند بخوره
اعضای پیوندی کلن دیگه
چیز میشد، نه خود دندان که
پیوندی ها
جزء پیوندی گفته نمیشد، اعضایی که پیوندی هستش اونها در حکم اصل اعضا قرار میگیرد و حکم اعضا بر اون، حکم سایر اعضا بر اون جاری میشد. یکی دو تا مسئله کوچیک من آقای نعیم میگه وقت نیست که این کاملش میکردیم، برای اگر بتونیم خیلی کوتاه اینو بگم بهتر.
من دوباره واسه کردم اونو دیگه،
شما اجازه بدید
شما
گواس کنید، من دو تا مسئله کوتاه رو بدم. اذا کان المیت غیر مختون لا یجوز ان یختن بعد موته، خب میت اونه که مختون ختنه نشده، جایز نیست که ختنه کنه. چرا؟ چون ختنه حکمی است که مربوط به احیا و حی می شود، نسبت به میت این حکم وجود ندارد. و بعدم مسئله بعدی هم فرمود که لا یجوز تحنیت المحرم بالکافور ولا جعله فی ماء غسله کما مر. اینم که قبلا بحث کردیم که با میتی که محرم باشد کافور را نزدیکش قرار نداد، که نسش هم گفتیم، شرحش هم دادیم، و در آب غسلش هم کافور قرار نداد که بوی خوشیه. دلیل محرمات احرام مقدم است بر اختلاط آب با کافور برای غسل میت. بله جایز نیست الا یکون موته بعد طواف الحج والعمره، مگر اینکه فوت میت بعد از انجام طواف باشن، بعد از انجام طواف حج و عمره اگر بود که دیگه حج گویا تمام شده است و از احرام، از محرمات احرام، از این محرم آمده بیرون، دیگه اشکالی ندارد. مسئله تا اینجا تمام. فصل بعدی مربوط به تکفین میت انشاءالله شنبه. سلامتی آقا حاضر صلوات خط کن.
اللهم